بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين، وصل على ولی امرک و حجتی که علی خلق اجمعین. از خداوند متعال از اعماق دل متشکریم به خاطر لطفهای پی در پی و بی پایان بر این ملت، و امیدواریم که این ماه مبارک و این ایام سرشار از برکت برای ملت ما باز هم زمین ساز خیرات بیشتر و برکات افزونتری از طرف پروردگار بشود. عرض ما به شما برادران و خواهران عزیز که مسئولین کشور و متصدیان امور اداره این ملت بزرگ هستید این است که بیایید همه به وظایف سنگینی که خدای متعال بر دوش یکایک ما گذاشته عاملتر و به عهد خودمون با خدا پایبندتر بشید. این همه حرف ما و عرض ما با شماست. بدون کمک خدا هیچ عزتی، هیچ سعادتی نصیب هیچ فردی و هیچ ملتی نخواهد شد. و کمک الهی هم یک زمینه هایی دارد، یک موجباتی دارد، کما اینکه در دعا عرض میکنیم اللهم انی اسالک موجبات رحمتک. از جمله مهمترین این موجبات رحمت الهی همین است که مسئولین کشور و مدیران بخش‌های مختلف احساس تعهد کنند پیش خدای متعال، پیش مردم. این احساس هر چه بیشتر بشود و به دنبال خود تلاش و تحرک بهتری، قوی‌تری به وجود بیاورد، یقینا رحمت الهی بیشتر شامل حال ما خواهد شد. باید حرکت کنیم، این حرکت را با نیت الهی، با نیت قربت همراه کنیم و بدانیم که در اون صورت دستگیری خدا و تفضلات الهی حتمی است. حالا ماه رمضان فرصت مناسبی است، چون لعلکم تتقون، اصلا روزه را خدای متعال مقرر فرموده است با این هدف. یکی از لااقل یکی از اهداف واجب شدن روزه در این ماه که شاخصه مهم این ماه است، همین تحصیل تقواست. در این دعای روزانه بعد از نمازها می‌خوانیم و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهود، تفضیل این ماه بر ماه‌های دیگر، فضیلت داده خدای متعال. یکی از چیزهایی که این ماه را فضیلت داده همین روز است. یکی از چیزها نزول قرآن است. یکی از چیزها شب قدر است که اینها در همین دعا ذکر شده به عنوان شاخصه های این ماه. این ظرف مساعدی است برای رشد و نمو به ما، مثل بهار میمانه، مثل بهار. همچنانی که فصول سال هر کدام یک اقتضای طبیعی دارند برای تحرکات عالم طبیعت، همینطور فصولی از سال، مقطعهایی از روزها و شبها و هفته‌ها و ماه‌ها یک اقتضائاتی دارند برای رشد و نمو و تحرک معنوی و باطنی انسان‌ها، تعالی انسان‌ها. شب جمعه خصوصیتی داره، روز جمعه خصوصیتی داره، تعجبم نباید کرد از این ساعات، همچنانی که در طبیعت یه خصوصیتی دارن، طبیعت مادی، در این طبیعت معنوی در روح انسان، در تعالی انسان، در قبول اعمال، در تأثیر اعمال عبادی هم یه خصوصیاتی دارن، همونطور که عرض کردیم، مثل روز جمعه، شب نیمه شعبان، اوقاتی که بالخصوص از طرف شرع مقدس معین شده است، ایام معدودات که درباره ماه رمضان هست، یا ایام ذی‌حجه و از قبیل اینها. انتخاب این روزها تصادفی نیست که حالا ماه رمضان از لحاظ طبیعت و تأثیر با ماه رجب یا با ماه ذی‌قعده یکسان باشه. نه، یه خصوصیتی داره، مثل همونطور که عرض کردیم، خصوصیت فصول، از این استفاده کن. در یک روایتی هست که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آستانه ماه رمضان خطاب به مردم فرمودند سبحان الله ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلو کن، به استقبال چی دارید میرید شما و چه به استقبال شما دارد میآید. این همون تجلیل ماه رمضان با این زبان، چشم حقیقت دین، باطن نگر نبی مکرم میبینه برکات ماه رمضان رو. روزه یک فرصت است، با همین آثار و برکاتی که شنیدید درباره روزه و میدانید، یک روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که روزه رو تقسیم میکند به روزه جسم و روزه جان. درباره روزه جسم میفرماید صوم الجسد الامساک عن الاغذیه به ارادت و اختیار. این روزه جسم اینه که انسان خوراکی ها رو مصرف نمی کنه، با اراده و اختیار خود، خوفا من العقاب و رغبتا فی الثواب و الاجر، با این انگیزه انسان اجتناب می کند از غذا. این روزه جسمه. اما روزه جان و صوم النفس امساک الحواس الخمس عن سائر المعاصم، این روزه جانه که حواس پنجگانه را از همه گناهان ممنوع کنید، امساک بدید، و خلو القلب من جمیع اسباب شر، دل را از اسباب و موجبات شر خالی کنید. این روزه جانه. حالا اسباب شر چیه؟ امساک از گناهان حواس خمس آسانه، برای کسی که اراده امساک داشته باشه آسان. دست انسان، چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان مرتکب گناه نشه، لکن اون امساک خلوب قلب از اسباب شر، این خیلی سخته، سختره، این تمرین مجاهده. و من و شما دوستان عزیز مخاطبان این دستوریم، این مجاهدت بر عهده ماست. واقعا تفاوت میکنه گناهی که از ما سر میزند تأثیرش با گناهی که از یک انسان معمولی که در جامعه مسئولیتی نداره سر میزند. باید خیلی نسبت به هم گناه قلبی هم گناه های شخصی بایستی مراقب باشید. گناه اسباب شر حسد یکی از اسبابش، حرص، حرص به دنیا، حرص به جمع مال، افزونخواهی دنیوی، بدخواهی نسبت به دیگران، بددلی، بدخواهی، سوء ظن، نخوت و کبر، خود برتر بینی، دیگران رو کوچک دانستن، تحقیر کردن، مردم رو حقیر شمردن، اینا این اسباب شر ایناست. این شروری که در عالم به وجود میاد از همین چیزا به وجود میاد ها. در انسانهایی نخوت اونها، کبر اونها، حرص اونها، حسد اونها، بخل اونها، شهوت خواهی اونها، اونها رو وادار میکند به حرکاتی که این حرکات در آغاز راه خیلی به نظر نمیرسه تأثیرات عمیقش، لکن به تدریج همینطور پیش که میرود تبدیل میشه به فاجعه های انسانی، فاجعه های تاریخی که میمانه. وقتی این فجایع بزرگ تاریخی رو نگاه میکنیم همینطور این میرویم به طرف سرچشمه این مفاسد، میرسیم به همینجور خصوصیاتی که در یک انسانی، در یک شخصی، افزونخواهی، حرصی، بخلی، شهوتی در یه انسان، در یه مجموعه انسان منشأ همه این ابعاد این فاجعه بزرگ شده. ریاکاری یکی از همین اسباب شر ریاکاری است. نقطه مقابل بی‌مبالاتی، پرده‌دری، اینا همه اسباب شر داره. اینها چیزایی است که انسان دل را باید از اینها خالی کنه. ماه رمضان ماه تمرین ما و تربیت ما برای این چیزا، ما باید بریم در این را، باید حرکت کنیم. این باری که بر دوش مجموعه مسئولان گذاشته شده است بار سنگینی است و البته بسیار مسئولیت پر افتخاری، سنگین ولی پر افتخار. نظام جمهوری اسلامی نظامی است که می‌خواهد سعادت مجموعه های انسانی را تأمین کند با همان پیامی که پیغمبران در طول تاریخ نبوت ها آوردن و به بشر رسوندن. داره عملا پیام پیامبران رو تصدیق میکنه در مقابل پیام تواقیت عالم. خب بر تواقیت گران میاد، تواقیت امروز هم هستن، بر اینها گران میاد، مقابله میکنن، معارضه میکنن. راه ایستاده، راه پیروزی در این چالش و رویارویی هم جز ایستادگی همراه با ایمان و باور، باور به خود و باور به راه خود نیست. راهش فقط اینه، راه رو باور داشته باشیم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله تا آخر، یعنی آحاد مؤمنین به این راه دست به دست هم بدن و ایستادگی بکنن، ایستادگی نشون بدن. این راه پیشرفت، راه پیروزی است. اگر این کارو بکنن پیروزی قطعی است. ما اینو تجربه هم کردیم در طول این 27 سال همین رو تجربه کرد. در میدانهای گوناگون، اونجایی که حرف خودمون رو باور داشتیم و ایستادیم پای اون حرف، اونجا پیش رفت. در دفاع مقدس همین پیش آمد، در حفظ اساس این نظام مقدس همین پیش آمده، در پیشرفت روز به روز بلکه ساعت به ساعت کشور در زمینه‌های مختلف همین پیش آمده. امروز شاخص‌های پیشرفت و توسعه که ما در کشورمون نگاه کنیم و مقایسه کنیم با اول انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست. اون روز حد هم نمی‌شد زد که با وجود اون مشکلاتی که در راه هست بشود به این نقطه رسید، اما رسیدیم به توفیق الهی. این برای سر ایستادگی همراه با باور بود، این راهش. اگر مسئولین کوتاهی کنن، این جزء گناهانی است که تأثیر اون برای نه فقط شخص خودشون، اشخاص خودشون، بلکه برای ملت تأثیر مخربی خواهد. گناهان مسئولین علاوه بر گناهان شخصی آحاد مردم، یک سلسله، یک فهرستی سیاهی از گناهان که اینها مخصوص مسئولینه. یکیش همینه، کوتاهی کردن کاری را که می شود انجام داد، می باید انجام داد، انجام ندادن. از جمله دست درازی به اموال عمومی، این جزو گناهان من و شماست، یعنی من و شما هستیم که می توانیم مرتکب این گناه بشیم، آحاد مردم نمی تونیم. تأثیرش هم نسبت به سرقتی که فلان آدم معمولی ممکنه بکنه به مراتب بیشتره، مضاعفه نسبت بود. دسترازی به اموال عمومی، کند کردن حرکت عمومی کشور با ایجاد یأس، یکی از گناهان ما. مردم رو مایوس کنیم، نیروی محرکه را مایوس کنیم، افق را در چشم اون کسانی که بایستی با شوق و امید برن جلو تیرو تار نشان بدیم، این کند کردن حرکت مردمه. این یک گناه بزرگ است. یا با ایجاد اختلاف، یکی از چیزهایی که حرکت کشور رو کند میکنه اختلاف، تفرقه، اختلاف، دست به گریبان شدن. این ایجاد اختلاف یا دامن زدن به اختلاف، این جزء گناهان مخصوص طبقه ما هاست. مجموعه مسئولین، سیاسیون، اینها. یا فساد اقتصادی، چه دست داشتن در فساد اقتصادی، چه چشم بستن بر فساد اقتصادی. اینا چیزهایی است که حرکت عمومی کشور رو کند میکنه. فساد اقتصادی هم خودش یک کند کننده است، از جهت اینکه فساد است و مسئله مالیه عمومی کشور رو دچار مشکل میکنه، هم انعکاسش در ذهن مردم از جهت دیگری موجب فساد است که ناامیدی ایجاد میکنه. لذا چه شرکت داشتن در یک فساد علیه بالله و خدای نخواسته، چه دیدن و چشم بستن یک فساد، یا کشندن مردم به فساد، نوع ادبیاتی، نوع حرفی، کاری که مردم رو نسبت به مسائل مفسدانه جری کنه، گستاخ کنه، چه فساد مالی، چه فساد امور جنسی و امثال اینا. اینا همش کند کردن حرکت کشور. اینا گناهان ماست. ما باید مراقب باشیم، لعلکم تتقون، یعنی تقوا داشته باشید. تقوا هم مکرر عرض کردیم یعنی مواظب خود بودن، این تقوا. تقوا یعنی مراقب خودتون باشید، با چشم باز خودتون رو زیر نظر بگیرید که دست از پا خطا نکنید. ما خیلی اوقات هست چشممون به خطاهای دیگران بازه، نگاه میکنیم ببینیم کجا یک اشتباهی خطایی کردم یا شبه خطایی، که اون رو در ذهن خودمون حمله بر خطا بکنیم، اما به خطاهای خودمون چشممون بسته است. این بده، نگاه کنیم خطاهای خودمون رو به عنوان شخص، به عنوان مسئول، به عنوان مدیر، در هر رده‌ای نگاه کنیم به خودمون، اشکالات خودمون رو. سخته انسان تصدیق کردن به خطای خود، پیدا کردن خطای خود، محکوم کردن خود کار آسانی هم نیست، اما این کار سخت رو باید بکنیم. خدای متعال در معرض قیامت، در اون دادگاه سخت دشوار، یقه ما رو خواهد گرفت. از ما سوال میکنن، در جواب در میمونه. اگر حالا فکرشو نکنیم اونجا در جواب در میمونه. در دعای ابو حمزه این شبها اینا یاد دادن این دعاها و کلمات معصور ائمه علیهم السلام در این ایام و شبها، این یاد دادن نوع ارتباط ما با خداست که بتوانیم هی رو خودمون اثر بگذاریم، خودمون رو اصلاح کنیم. اللهم ارحمنی، این فقره از دعای ابو حمزه رو، اللهم ارحمنی اذا انقطعت حجتی و کل عن جوابک لسانی و طاش عند سؤالک ایای لبی. خدایا اون لحظه ای که در پاسخ به سؤال تو و مؤاخذه تو دست من از استدلال خالی بمانه، نتوانم استدلال بکنم، چرا این اقدام رو کردی، چرا این اقدام رو نکردی. حالا از ما سؤال کنن، همینطور پشتر هم مهاجم میکنیم، استدلال میکنیم، اما اونجا دستمون از استدلال خالی خواهد موند، چون حقایق روشنه، جای پشت هم اندازی دیگه اونجا نیست. و کل عن جوابه کل لسانی، زبان انسان بند میاد در مقابل سؤال الهی و مؤاخذه الهی. و تاش عند سؤال که ایای لبی، ذهن انسان به هم میریزه، باید فکر اونجا رو کرد. امروز میتوانیم من و شما در فرصت حیات، در فرصت نفس کشیدن، میتوانیم راهش همین مراقبته. مراقبتم تو این ماه حاصل میشه، میتوانیم مراقبت رو حاصل. این حرف اصلی ما، عرض اصلی ماست. البته مخاطب درجه یک این توصیه ها هم خود این بنده هستم، چون از همه شماها بیشتر احتیاج دارم به این که این مراقبت رو داشته باشم. حالا میگیم شاید انشاءالله خدای متعال اثری بگذاره، قرار بده در این کلمات، هم بر دل خود ما اثر کنه، هم بر دل شما اثر. این حرف اصلی ما اینه. و اما چند تا توصیه هم داریم که عرض میکنیم. یک توصیه همین مسئله اختلافه، مراقب باشن مسئولین، سیاسیون، مدیران گوناگون، بخشای مختلف در دولت، در مجلس، در بخشای تبلیغاتی، در بخشای قضایی، گروه‌های گوناگون مراقب باشن. اختلاف لطمه میزنه به کشور. ما خوشبختانه در طول این سالهای متمادی در مقابل پتک‌های شکاف درست کن ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، به قصد ایجاد شکاف در این سد پتک‌های سختی وارد آوردن، نظام مقاومت کرد. تشتت، گفتگو، بگومگو بود، بوده در همه دوران‌ها از اوائل انقلاب تا امروز، چه در دوران حیات مبارک امام رضوان الله علیه، چه بعد از او تا امروز. لکن یک کمربند اعتقادی و ایمانی محکمی همیشه مانع شده از اینکه طرفین از دو طرف بیفتن و سقوط کنن. اگر کسانی هم به صورت نادر و تک تک از این قاعده کلی استثناء شدن، اونها هم به خودشون در واقع ضربه زدن، لگد زدن، نتوانستن یک پارچگی نظام رو نتوانستن از بین ببرن. یه وقتی حتی سیاست رسمی دشمنان شد، گفتن بایستی ما در سطوح بالای نظام شکاف ایجاد کنیم، نشد، نتونست، خیلی هم فشار آوردن، مسئولین مقاومت کردن به توفیق الهی، به کمک الهی. حالا همین تلاش ها رو دارن میکنن. البته امروز به حمدالله یک پارچگی که در مجموعه نظام مشاهده می شود از همیشه بهتره، از همیشه بیشتره، اتحاد و ائتلاف و الفت قلبی عمیق‌تر از همیشه است. لکن این توصیه من باز یک توصیه لازمی است. مراقب باشید، دشمن بیداره، سعی در ایجاد اختلاف و شقاق میکنه. این یکی از چیزهایی است که به نظر ما همه باید مراقب باشن. حالا اختلاف سلیقه البته هست، اختلاف حتی اختلاف ذهن و فکر و مبانی مختلف هم در برخی جاها هست، اشکالی نداره. در زمینهای اقتصادی ممکنه اختلاف نظر باشه، در زمینهای سیاسی هم ممکنه اختلاف نظر باشه، اینا رو ما نکوهش نمی کنیم. خب هست اختلاف نظر باشه، اما این اختلاف نظر به شقاق، نفاق، دست به گریبان شدن، یک دیگر رو بر زمین زدن به این جاها نباید برسه. در مقابل دشمن همه باید متحد و متفق باشن. اونجایی که نظام با کلیت خود یک حرفی میزنه، همه باید پشت سر اون حرف بیست، ولو در 10 مورد دیگه هم با هم اختلاف داشته باشه. این چیزی بوده که تا امروز به حمدالله بوده، بعد از این هم باید باشه. این یه نکته. یه نکته دیگر این که دستگاه های اجرایی را همه باید تقویت کنند. دستگاهی که وسط میدانند، قوای سگانه هر سه و در درجه اول قوه مجریه و دولت که بیشترین بار اجراییات کشور بر دوش اوست و مسئولیتش سهمه سنگین‌تره، همه باید مراقبت کنند. کمک به دولت کمک به کشوره، از هر جناحی میخواد باشه. همتون یادتون هست دیدید دولت‌های مختلف از زمانی که بنده این مسئولیت رو داشتم مورد حمایت من بودن. این معناش این نبوده که من با سیاست‌های اون دولت‌ها در همه جا موافق هستم، نه، تصریح هم میکردم، میگفتم با بعضی از سیاست‌هاشون در زمینه‌های مختلف بنده موافق نبودم، اما کلیت دولت‌ها رو من همیشه حمایت کردم. مواظب باشید دولت به خاطر اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، اختلاف مزاج، اختلاف جناح مورد تضعیف قرار نگیره. دولت رو باید نگه، رئیس جمهور رو بایستی همه مورد تکریم قرار بدن. این رو یک اصل بدانن همه. اینی که افرادی بیان سعیشون این باشه که دولت رو ناکارآمد جلوه بدن، این خدمت به کشور نیست. اگر عقیده شونم این هست، این عقیده رو باید به یک نحوی به گوش خود مسئولین دولتی یا مسئولینی که میتوانن اثرگذار باشن برسونن. اما تبلیغ کردن تو مردم، تبلیغ ناکارآمدی دولت، اونم غیر منصفانه. اگر واقعیت هم می‌داشت، نباید به شکل تبلیغاتی و به شکل داد زدن بر سر کوچه و بازار این ظاهر می‌شد، چه برسه به اونجایی که واقعیت هم نداره، غیر منصفانه است. دولت با جدیت، با تلاش خوب، کار پرحجم و متکیه به محاسبه داره انجام میده. حالا گیرم به فلان مسئله اقتصادی، ممکنه نظری که دولت داره با نظر فلان کارشناس یکسان نباشه. خب نباشه، این از اهمیت و ارزش کار دولت نمیکاره. امروز همه دارن میبینن، ما هم داریم میبینیم، دیگران هم شاهدن، حجم کار متراکمی که دولت داره انجام میده انصافا در خور تحسین و ستایشه، کار خیلی خوبی است. انتقادهای غیر منصفانه نشه. دستگاه‌های دیگه هم همینجوره، مجلس هم همینجوره. مجلس مرکز تصمیم گیری درباره برنامه‌های اساسی و همه جانبه کشور، مجلس هم نباید تضعیف بشه. قوه قضاییه هم نباید تضعیف بشه. انتقاد کردن صحیح و عاقلانه غیر از حرف زدن به شکلی است که یک دستگاه رو ناکارآمد نشان بدن، ناموفق جلوه بدن، چه حق باشه چه ناحق باشه، این غلطه. همه باید کمک کنن به دولت در درجه اول و به دستگاه های دیگر. از همدیگه گله گذاری های افراطی نکنن. بنده چون در معرض مراجعه هم، حالا خصوصی به من هیچ اشکال نداره، میان میگن اشخاصی مسئولینی، این از اون، اون از این، گله هایی دارن، شکوه هایی دارن، گاهی به جا گاهی نابجا، ایرادی نداره به ما بگن خوب. اما این گله گذاری ها نبایستی تو سفره مردم گذاشته بشه. مردم چه تفصیلی کرد؟ جلو مردم دست به یقه شدن، با هم یک و دو کردن، این مردم رو دل شکسته میکنه. چرا ما باید مردم رو بشه؟ مردم به این خوبی، مردمی که اینجور پشتوانه نظام هست، مردمی که بزرگترین قدرت را به این نظام مقدس دادن که بتوانه در سخت‌ترین میدان‌ها مثل کوه بیسته، این مردم کردن، ما که از خودمون چیزی نداشتیم. مردم ها نبایستی دل شکسته کرد. این هم یه مسئله. حالا این بعضی از بگو مگوها هم هست که آدم میبینه این بگو مگوها اون مقداری که اهمیت داره، بعضی از تبلیغات اونها رو چند برابر دارای اهمیت میکنه، اون وقت بار سنگینش میفته روی دوش ملت. همین گفتگوهایی که راجع به مسئله پایان جنگ و قطعنامه و اینها اتفاق افتاد، خب حالا نشه این بگو مگوها، البته بهتره، اما وقتی شد نبایستی درباره تأثیر او اونچنان اغراق‌گونه حرف زد که گویا حالا یک حادثه عظیم اتفاق افتاده. نه، حقیقت رو درباره مسئله جنگ مردم ما، مسئولین ما همه میدانند. در جنگ مسئولین نظامی، مسئولین سیاسی همشون تلاش کرده، همشون خدمت کردند. ما اینا رو به چشم خودمون از نزدیک مشاهده کردیم. همشون هم ضعفایی داشتن،
اینا چیزهایی نیستش که بشه اینا رو انکار کرد. سیاسیون هم ضعفایی داشتن، نظامی ها هم ضعفایی داشتن، خدماتشون از ضعفاشون بیشتر بوده بلا تردید. برایند این ضعف ها و این خدمات همینی بود که اتفاق افتاد که امام تصمیم گیری کردن. اینا با جزئیات دقیقش یقینا در زمان خود همینطور به تدریج در معرض اطلاع مردم قرار خواهد گرفت. مردم میدونن اونی که من عرض میکنم این متن واقعی که حالا انشالله اینا یک روزی مستدل خواهد شد. برایند همه این توانایی ها و ضعف ها و موفقیت ها و خوبی ها و کوتاهی ها همین بود که اتفاق افتاد. اما این به معنای شکست نبود، به معنای تسلیم طلبی نبود مطلقا. امام مظهر استقامت و مظهر ایستادگی و مظهر امید به آینده و پیشرفت به سمت آینده ها بود. همینجور هم عمل کرد، در جنگ هم همینجور عمل کرد، در پذیرش قطعنامه هم همینجور عمل کرد، در اعلامیه های خود و بیانیه های خود هم همینجور عمل کرد. این راه رو به ما هم یاد داد، ما هم تو همین راه قدم گذاشتیم و به فضل پروردگار به کمک الهی در همین جهت هم پیش خواهیم رفت بدون هیچ گونه تعلل و توانی، به حول و قوه خداوند. اینا هیچ اون چه که در منش انقلاب اسلامی که امام مظهر او و نماد کامل او بود می شود به روشنی از او سخن گفت، اون عبارت از شجاعت همراه با تدبیر. در انقلاب اسلامی هیچ وقت چشم بسته تیر به تاریکی انداختن وجود نداره و نداشته. تو برنامه های انقلاب جمهوری اسلامی از اول تا حالا اینجور چیزی نبود، امروز هم نیست، در آینده هم به توفیق الهی نخواهد. اینی که چشممون رو ببندیم شمشیر رو دور سرمون بگردونیم اینه نداریم، با چشم باز مدبرانه منتها با دلیری با برآورد درست از اون توانی که خدای متعال در جسم یک ملت مؤمن و عازم قرار داده، با این و با تاکتیک ها و روش های گوناگون به اقتضا. در جنگ عقب نشینی هم یه تاکتیکه، عقب نشینی فرار نیست. این آدمایی که جنگ دیدن خوب میدانن میفهمن. همچنانی که پیشروی تاکتیکه، عقب نشینی هم تاکتیک. یک جا فرمانده لازم میدانه عقب نشینی تاکتیکی بکن، اگر نکنه خیانت. همچنانی که اگر اونجایی که باید پیشروی کنه پیشروی نکنه خیانت. عقب نشینی تاکتیکی فرقش با فرار چیه؟ فرقش اینه که تحت انتظام فرماندهی است، یک عمل منضبطه. فرار یک عمل غیر منضبط ناشی از رها شدن اون ریسمان محکمی است که انسان به او چنگ زده بود، ناشی از خالی شدن و تهی شدنه. فرار اینه، اونجایی که لازمه حرکت میکنیم جلو، اونجایی که لازمه تند، اونجایی که لازمه با کندی، اونجایی که لازمه یه قدم به عقب دو قدم به جلو. خدای متعال هم کمک میکنه. در قضیه هسته‌ای هم همین کار شده، بعد از این هم خواهد شد. ما اگر اون دو سال و نیم اون مشی که داشتیم، اگر اون مشی رو نمی کردیم، امروز ممکن بود خودمون ملامت کنیم بگیم چرا اون راه رو تجربه نکردی. حالا نه، با دل قرص با دید روشن میدانیم چه کار داریم میکنیم. اون راه رو هم تجربه کردیم و دیدیم هیچ کس احتجاجی بر علیه دستگاه، بر علیه نظام نسبت به این ممشایی که آقای رئیس جمهور تشریح کردن در باب قطعنامه هست مسئله هسته‌ای نداره. راه همینه. ما اون راه دیگر رو هم تجربه کردیم، روشن شد. البته روشن بود، حالا اینا هم یه روزی انشالله سندهاش منتشر خواهد شد. کلمه کلمه حوادث این روزهای گوناگون ثبت شده، یادداشت شده، ضبط شده، یه روزی در اختیار افکار این ملت قرار خواهد گرفت. انشالله روشن خواهد شد که چه گذشته در این مدت. اون روز هم معلوم بود، منتها خب لازم بود اون حرکت یه حرکت لازمی بود، اون انجام گرفت. امروز هم این حرکت حرکت درستی است. سیاست ما در مورد مسئله هسته‌ای سیاست روشنی است. پیشرفت، پافشاری بر حق ملت ایران بدون عقب نشینی، البته با منطق روشنی که داریم، هدف هم هدف انسانی و روشنی است. این هم مطلبی است. در اون زمینه بگو مگوها عرض بکنم این رو که مراقب باشید کسانی گوش خواباندن که نسبت به انقلاب و نسبت به نظام و نسبت به شخص امام عقده گشایی کنن، بهانه پیدا کنن برای عقده گشایی. بهانه به اونها نباید ده. اینو همه توجه داشته باشن. در مسائل داخلی یکی دو تا نقطه کوتاه و کوچک عرض بکنیم و برایزمون پایان بدیم. یکی مسئله انتخابات. انتخابات خیلی مهمه. هر دو انتخاب، هم انتخابات مجلس خبرگان هم انتخابات شوراها، هر دو هر کدام در حد خود، در سطح خود، در جای خود مهم است. همه بایستی نسبت به این انتخابات احساس تکلیف کنیم، هم مسئولین، هم آحاد مردم، هم مجموعه های گوناگون سیاسی و اجتماعی، فعالانی که در کشور هستند. اولا سلامت این انتخابات ها مهمه که خوشبختانه مسئولین کشور به این توجه دارن. ما هم همیشه تأکید کردیم، حالا هم هست، باید از آراء مردم صیانت بشه به طور کامل. در همین اندازه از لحاظ اهمیت حفظ سلامت فضای انتخابات است. قبل از شروع انتخابات مثل همین حالا که به تدریج نام نویسی ها شروع شده است و قوات فراهم شده است و تا زمان انتخابات زمان زیادی نمونده، فضا رو باید، سلامت فضا رو باید حفظ. بعضی فضای انتخابات رو خراب میکنه، تخریب کردن، اهانت کردن، خورد کردن شخصیت های گوناگون، اینا همه برخلاف اقتضای سلامت انتخابات. هم مطبوعات، هم رادیو و تلویزیون، هم کسانی که به ابزارهای گوناگون ارتباط جمعی دیگری مجهز هستند، این رایانه ها و شیوه های رایانه ای، همه توجه داشته باشند. هم کسانی که یک منبری برای سخن گفتن دارن مثل خطبای جمعه، مثل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همه توجه داشته باشن. تخریب فضای انتخابات رو خراب میکنه. شما از اون کسی که بهش علاقه مندید دفاع کنید، هیچ مانعی نداره، اما به اون کسی که رقیب اوست مطلقا حمله نکن، تخریب نکن. نه حجیت دارد این تخریب و این حرف زدن ها و اهانت کردن ها برای مستمعین، نه جایز است به خاطر اینکه فضا رو خراب میکنه. پس بنابراین مسئله حفظ سلامت خود انتخابات، حفظ سلامت فضای انتخابات که مسئله تخریب خیلی مهمه، مسئله مشارکت عمومی، همه سعی کنند مشارکت عمومی رو تضمین کنند و کمک کنند به مشارکت عمومی. آحاد مردم هم مخاطبند که حالا ما انشالله دیدارهای چندگانه‌ای با آحاد مردم، با عموم ملت در عید فطر و قبل از او اگر عمری باشه خواهیم داشت، عرض میکنیم به مردم، به شما هم حالا عرض میکنیم، همه در این جهت کمک کنند. بر زبانهایی از سیاسیون و اینها همینطور هی جاری شده مسئله دخالت نیروهای نظامی در انتخابات، که خب واقعیت هم نداره، این ظلم به نیروهای نظامی هم هست که متهم کنن اینا رو. خب میبینید سالهای متمادی در انتخابات فقط نیروهای انتظامی برای حفاظت از صندوقها به درخواست وزارت کشور میرن به اینا کمک میکنن، هیچ دخالت دیگه ای نیست. منتها در این حال ما تأکید میکنیم مخصوص نیروهای نظامی هم نیست، که نیروهای دولتی کلن تو مسائل انتخابات دخالت نباید بکنن، مردم رو بگذارن. مردم، گروه ها در تهیه فهرست های نامزدهای انتخاباتی دخالت نکنند، مسئولین دولتی و کسانی که دستشون به کارهای اجرایی بند هست اینا هیچ دخالتی نکنند، بگذارن مردم خودشون این کارها رو انجام بدن. یعنی شخصیت های اشخاص مسئول دولتی اثر نگذاره در نتایج انتخابات، بگذارید تبلیغ بکنن، مردم با رقابت آماده عمل بکنن. این هم یه نکته بود. و نکته آخر هم که مربوط به مسائل بین المللی است، خب در منطقه با قضایای لبنان، با قضایای فلسطین، پیش از اینها با قضایای عراق، همه علائم نشان شکست سیاست‌های آمریکا در این منطقه نشان میده. همه اینها نشان میده از وقتی که مسئله عراق شروع شده، همینطور پی در پی یکی پس از دیگری نشانه های شکست سیاست‌های عراق دیده میشود. بعد هم که در قضایای فلسطین و انتخابات فلسطین و دولت حماس، بعد هم که این قضیه پرحماسه لبنان و این شجاعت و فداکاری جوانان مؤمن، خب شکست سیاست‌های آمریکاست. آمریکا در صدد جبرانه. یکی از کارهایی که می‌کنن که اینو باید توجه داشت این است که در منطقه سعی کنن کانون مرکزی این حماسه و حرکت را که جمهوری اسلامی است دچار انزوا کنن. تا به حال نتوانستن البته و انشاءالله نمیتوانن، اما باید هم ما، هم دولت‌های همسایه ما، هم دولت‌های منطقه کلا، هم فعالان سیاسی منطقه، هم هوشیار باشن. این مسئله هلال شیعی که مطرح کردن این برای این بود که جامعه اهل سنت رو بترسون. این مسئله قدرت فرامنطقی ایران که هم تو هی آمریکایی‌ها رسانه‌هاشون هی تکرار میکنن که ایران یه قدرت بزرگ شد، یه قدرت فرامنطقی شد، این بیش از اونچه که بخوان یه واقعیتی رو منصفانه بیان بکنن، نظرشون این است که دولت‌های خلیج فارس رو، دولت‌های عربی رو، دولت‌های همسایه رو بترسونه، بگن حواستون جمع باشه که ایران آمد. ایران امروز قدرت نشده، ایران از اون روزی که خورشید انقلاب طلوع کرد یه قدرت شد، در این هیچ شکی نیست. آنچه که در این سالها اتفاق افتاده نشانه های این قدرته که به تدریج بروز کرده، بعد از این هم بیشتر بروز خواهد کرد. منتها این قدرت متعرض هیچ کشوری به هیچ دولتی نیست، تهدید برای هیچ کشور به هیچ دولتی نیست، سر ستیز با هیچ دولتی و هیچ کشوری نداره، طرفدار حق، طرفدار عدالت، از عدالت دفاع میکنه، با ظلم و تجاوز و طغیانی هم که مشاهده میشه در سطح بین المللی متنفره و با او مقابله میکنه. این تهدید ملت‌ها، تهدید دولت‌های همسایه نیست. این رو توجه داشته باشم. جمهوری اسلامی به حمدالله یک دولت و یک کشور و یک نظام مقتدری است. اقتدارش به خاطر تمسک به دین، تمسک به اصول اسلامی و تکیه به ملت، و هر کشوری، هر دولتی که به ملت خود متکی باشه همینجور مقتدر خواهد بود. ما هم از خدای متعال میخواهیم و سعی میکنیم که تمسک ما رو به دین روز به روز بیشتر کنه و ارتباط و اتصال ما رو با ملتمون هم روز به روز مستحکم تر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.